رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. اینجا واشنگتن است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. 153 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن هست. امروز 17 ماه جون سال 2500 در امریکا هست و برابر است با اول ماه مبارک رمضان در سراسر جهان. آغاز نخستین روز ماه رمضان در سراسر جهان و پیام رئیس جمهور به این مناسبت، مجارستان روی ساخت مبانی اطراف سرحد با صربستان غور می کند و رئیس جمهور مصر فرمان بخشش 165 محکوم را صادر کرده است و در بخش گزارش ها رونق گرفتن تولیدات یک فابریکه خیلی کوچک در شهر جلال آباد، یافته های یک مطالعه در مورد کاهش مهاجرت به شیکاگوی امریکا و در گزارش دیگر احتمال تغییر سیاست انقره در قبال سوریه با ایجاد یک حکومت ائتلافی در ترکیه. اینها گزارش هایی است که پس از مشروع خبرها به توجه شما میرسد. البته یک آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و همچنین پیشگوی وضع بعضی از مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز نیز به حساب سانتیگراد پیش بینی شده است. پیشتر از همه من محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم شما می کنم. امروز در سراسر جهان اولین روز ماه رمضان هست و براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی گرمترین تمنیات خود را بر روزه‌داران در آمریکا و سراسر جهان بیان کرده است. مقام‌های دینی در عربستان سعودی، مصر، ایران و اندونزیا و اکثر بخش‌های جهان پس از رؤیت ماه نو قمری روز پنجشنبه را شروع ماه رمضان اعلام کردند. مقام‌ها در پاکستان روز جمعه را روز اول رمضان دستور دادند. رئیس جمهور اوباما گفت که وی مشتاقانه منتظر میزبانی ضیافت افطار به افتخار ماه رمضان و قدردانی از خدمات آمریکاییان مسلمان در سراسر ایالات متحده است. رئیس جمهور مصر فرمان بخشش 165 تن را چهارشنبه قبل از ماه رمضان صادر کرد. اکثر این افراد جوانانی هستند که به نقض قوانین اعتراضات و ارتکاب جرایم کوچک محکوم شده بودند. این اقدام در خلال عملیات برنامه ریزی شده ی حکومت برای خاموش کردن مخالفین انجام شده است. محاکم مصر محکومیت‌های شدید را علیه دو فعال اسلامگرا و سکولار به خاطر اتهاماتی که عمدتاً مرتبط به خشونت بود مورد بخشش قرار داد. عفو مجرمین طی ماه رمضان و روزهای ملی در مصر یک عنعنه است. مقام‌های پلیس عراق می‌گویند که یک موتور بمب‌گذاری انتحاری بر پسته تلاشی پلیس در بغداد حمله کرده، 7 تن را کشت که غیر نظامیان شامل آن است. پلیس می‌گوید که در این حمله 3 منصوب پلیس و 4 غیر نظامی کشته شد و 16 تن دیگر زخمی گردید. به طور فوری کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه تندرو دولت اسلامی غالباً مسئول حملات بر پست‌های امنیتی می‌باشد. یک رشته بمب‌گذاری های ادعا شده توسط دولت اسلامی در پایتخت یمن شام چهارشنبه کم از کم 4 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. این بمب‌گذاری ها در خلال جنگ داخلی در یمن رخ داده است. این ادعای تندروان از طریق آنلاین اگر درست باشد جنگ جاری یمن را پیچیده تر می سازد. شورشیان شیعه حوثی و نیروهای نظامی جدا شده اردو در برابر نیروهای رقیب که شامل مردان قبایلی وفاداران به رئیس جمهور در جلای وطن و تندروان القاعده است در جنگند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه چند خبر دیگر. انفجار مقدار زیادی بمب‌های دستساز کشف شده از یک کمپ متروکه بوکو حرام در نایجریا 63 کشته بر جای گذاشت. این مواد انفجاری توسط پیکارجویان مسلح ملکی یافت شد. آنها این مواد را با اشیای فلزی یکجا درون خریطه‌ها به شهر مونگونو در نزدیکی آن کمپ انتقال می‌دادند. یک شاهد عینی گفت به دلیل شمار قربانیان آن حادثه زیاد بود که هنگام انفجار آن مواد منفلقه جمعیت کنجکاو برای دیدن خریده ها جمع شده بودند. مقام های حکومت ترکیه برای مدت کوتاهی 3 خبرنگار را در سرحد با سوریه به خاطر عصبانیت حاکم محلی در مورد پرسش های خبرنگاران درباره نفوذ کنندگان احتمالی گروه دولت اسلامی توقیف کردند. در رویداد دیگر که بیانگر سرکوبی دامدار آزادی رسانه‌ها در ترکیه است، سرمحرر یک روزنامه به خاطر اتهام توهین به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در توییتر برای 21 ماه از کارش برکنار شده است. حکومت مجارستان ساخت مانعی را به ارتفاع 4 متر در امتداد سرحد خود با صربستان برای توقف ورود مهاجرین به آن کشور زیر غور دارد. حکومت از وزیر خارجه مجارستان خواسته است تا مقدمات این طرح را تا 4 شنبه آینده فراهم کند. وزیر خارجه این کشور گفت که مجارستان با ساخت این مبانی به طول 175 کیلومتر از هیچ یک از التزامات حقوقی بین‌المللی خیش تخطی نخواهد کرد و همچنان اظهار امیدواری کرده که برای حل مشکل مهاجرت باید راه حل مشترک اروپایی وجود داشته باشد. ایران و 6 قدرت جهان هنوز هم در خصوص همه عناصر معامله هسته این کشور که کمتر از 2 هفته به پایان ضرب الاجل باقی مانده اختلاف نظر دارند. با این وضع احتمالاً زمان مذاکراتشان تمدید شود. این مطلب را 2 دیپلمات به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کردند. و در پیشگوی خبرهای و رویدادهایی که در افغانستان هست، قرار است که امروز 5 شنبه در کابل حزب تازه تشکیل حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان گرد همایی را برپا کند و از جناهای مختلف جنگ بخواهد در ماه رمضان آتش بس کنند. این بود مشروع خبرها.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
دنش پیدا پروگرام موضوع د پاکستان او روسیه ترمنس نږدېوالی او په افغانستان باندې اغیزې.
آیا ملاقات های بی سابقه میان مقام های پاکستان و روسیه بیانگر نزدیکی اسلام آباد با مسکو است؟
از شنبه تا 5 شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
بالگزارش ها. تجارت برز مزرعه تجارب یک مرد پیرمرد افغان باعث رونق یک فابریکه تولید شامپو و کریم های آرایشی در شهر جلال آباد شده است. مالک این فابریکه میگوید که تولیدات او رقابت را برای محصولات خارجی در بازارهای ولایت شرقی تنگ ساخته است. ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد در این باره گزارش میدهد.
صدایی را که میشنوید از ماشین های کوچک فابریکای به نام آریانا است که برای باشندگان ولایت شرقی شامپوی مو و کریم های آرایشی را تولید میکند. این فابریکا که در 2 اتاق کوچک یک منزل مسکونی از 10 سال به این سو در حومه شهر جلال آباد فعالیت دارد، نتیجه زحمات یک پیرمردی افغان است. حاجی غلامگل 60 ساله میگوید که از پول شخصیش این کارگاه تولیدی را بنیان گذاشت. حاجی غلامگل که مردم او را به نام مستعار انجینر غلامگل نیز میشناسند، با وجود آن که موهای سر و صورتش سفید شده و نشانه های پیری در چهره اش از دور نمایان است، میگوید که چروک صورتش علائم پیری نی بلکه تجربه او را نشان میدهد. غلامگل میگوید که از رقابت با محصولات خارجی لذت میبرد و این امر باعث می شود که او بر کیفیت تولیداتش توجه بیشتر داشته باشد.
کوشش ما است که بعض تولیدات محلی، مثلا تا به حال ما تانستیم که در شامپو سازی یک حنار تولید داخل کنیم، یکی عسل، یکی گل سرشوی. به می قسم اگر نتیجه خوب بتا دیگه هر کس طرف داریم.
اگر به صحن فابریکای آریانا نظر بیندازید، برای لحظه در فکر فرو خواهید رفت که آیا این واقعا همان فابریکایی است که هزاران مشتری دارد؟ با وجود کوچکیش، فابریکای آریانا روغنیات طبی و بوتل‌های مخصوص برای محصولاتش را نیز تولید می‌کند. غلامگل از مامورین سابقه‌دار فابریکای زیتون ننگرهار است که زمان تولیداتش به سراسر افغانستان عرضه می‌شد و اکنون نیز فعال است. این مرد 60 ساله میگوید که در تهیه مواد خام و محصولات فابریکایش از فرمول های مختلف کیمیاوی استفاده می کند و و تجاربی را در گذشته کسب کرده و اکنون عملا به کار می برد. محصولات فابریکای آریانا به علت تهیه نمودن مواد خام در خود فابریکا با بهای نازل و کیفیت بالا توانسته است مشتریان بیشتر داشته باشد. این پیرمرد می گوید اگر برایش زمین سازی شود، اشیای مختلف را که اکنون از خارج به کشور وارد می گردد در داخل تولید خواهد کرد. در این فابریکا چندین کارگر دیگر نیز مصروف کارند که هر کدام آنان در گوشه مشغول کارهای مشخصند. ایلیاس احمد یک جوان 27 ساله است که مصروف جابجا کردن کریم در قوطی ها است. می گوید از کارش راضی است اما نبود انرژی برق مانع پیشرفت کارشان می شود.
الحمدلله از کار خود راضی هستیم، چرا که ما بسیار یک مواد خوب برای هموطنان خود تهیه میکنیم و در شهر بسیار مردم تقاضا میکنه که از ما بسیار اموال بخره، ولی ما رسیدگی نمیتوانیم چرا که کار ما کم است و خواسته مردم بسیار زیاد است. اگر ما ماشینه خوب داشته باشیم میتوانیم که به کل افغانستان اموال خود چی کنیم برسانیم و به مردم تهیه کنیم.
مشتریان و فروشندگان در بازار از افزایش تولیدات داخلی خرسندند و آن را بیشتر استقبال میکنند. نورالله یکتنی که محصولات فابریکای آریانا را خریداری کرده است میگوید که از چندی به این سو از شامپو و کریم این فابریکا استفاده میکند.
در شهر جلال آباد صابونا و شامپو های خارجی و داخلی است. یک فابریکا اینجا فعالیت میکنه، تجربه نو است. اینجا آمدیم که امی تجربه نو بگیریم. اینجا صابونا و شامپو هایی که است کیفیتشان خوب است، وطنی هم است و ارزان هم است. یک ریسپی اینجا فابریکا دارن و ما میخوایم که مواد اینجا از اینجا بگیریم.
تولیدات این فابریکا نه تنها در بازارهای شرقی کشور بلکه به ولایات دیگر کشور نیز انتقال می‌گردد و رونق خوبی دارد. تحلیلگران مسائل تجاری و سرمایه‌گذاری می‌گویند که اگر چنین فابریکاها در داخل افغانستان رشد داده شود و نیازمندی‌هایشان برآورده شود، سطح بیکاری در افغانستان کاهش یافته و اقتصاد کشور رشد بیشتر خواهد داشت. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما اکنون شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستین. در حالی که جمعیت تر شهرهای بزرگ در ایالات متحده آمریکا در حال تغییر است، رشد در این شهرها تا اندازه زیادی مربوط به مهاجرت قانونی بین المللی میباشد. از همین سبب توقف رشد جمعیت در شهر شیکاگو در میانه غربی کشور نیز مربوط به کاهش در تعداد مهاجرین در این سیومین شهر بزرگ آمریکا است. کین فاروا خبرنگار صدای آمریکا از آنجا که به شهر باد نیز مشهور است گزارشی فرستاده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنه.
در چندین سال متواتر برای پیتر تاپاسکار مشکل بوده است تا در حومه شهر شیکاگو برای کمپانی تکنولوژی خیش در پست‌های خالی آن کارمندان ماهر تکنیکی را بیابد. او میگوید یافتن مردمانی که مهارت‌های فنی داشته باشند به حیث یک مشکل باقی مانده است. برای پر کردن پست‌های خالی در کمپانی خیش تاپاسکار اشخاصی را که مهارت‌های بلند تکنیکی دارند از خارج ایالات متحده استخدام می‌کند. بیشتر از 80% این کمپانی را که پروساف نام دارد نیروی کاری از جنوب آسیا تشکیل می‌دهد. بسیاری از اشخاص به شمول خود تاپاسکار با ویزای خاص کار که به نام H1B یاد می‌شود به شیکاگو آمده اند. تاپاسکار میگوید
there is a high demand for the H1Bs, high tech people. That is true.
تقاضای زیادی به کسانی که با ویزای کار H1B به ایالات متحده بیایند و دارای مهارت عالی تکنیکی باشند وجود دارد. در حالی که تقاضا برای این گونه ویزا خیلی بلند است، تاپاسکار میگوید کسانی که این ویزا را دستیاب میکنند شیکاگو را برای کار انتخاب نمیکنند. او میگوید
they are slowly moving towards the south, especially Texas and Atlanta and Georgia.
این تمایل به کندی در حال تغییر است. کسانی که در این اواخر می آیند آنها می کوشند به شهرهای ایالات جنوب ایالات متحده در تگزاس، اتلانتا و جورجیا مراجعه کنند. الیزابت شو یک تحلیلگر ارشد پالیسی برای اداره پلانگذاری شهری شیکاگو که تغییرات مهاجرت را در این شهر مطالعه نموده است میگوید
So what we're seeing right now is a substantially decreased total of international in migration.
آنچه را که ما اکنون مشاهده می کنیم همانا کم شدن قابل ملاحظه مهاجرت است. الیزابت می افزاید قبل از زمان رکود اقتصادی سالانه بین 50,000 تا 60,000 نفر داشتیم، اما سال 2002 به این سو ما تنها 23,000 تا 24,000 از مهاجرین را با خود داشتیم. شما می گوید این تقلیل دراماتیک که در بعضی سالها به 2x پایین می آید تا اندازه زیادی مربوط به این است که شیکاگو نسبت به سایر شهرها رشد کمتری دارد. شیکاگو نسبت به بوستون، لس آنجلس و نیویورک به کندی رشد می کند. او می گوید
From 2005 to 2009, Chicago, the Chicago region, was fourth in the country.
از 2005 تا 2009 حوزه شیکاگو از لحاظ جذب مهاجرین در سطح کل کشور در مقام چهارم قرار داشت. در عین تعداد سالها بین 2009 تا 2014 این حوزه به مقام هشتم نزول کرد. از این سبب وقتی به ارقام در تمام این سالها نگاه می کنید می بینید که مهاجرین کمتری به این منطقه سرازیر می شوند. تا پاسکار می گوید دلایل زیادی موجود است که چرا مهاجرین در شهرهای جنوب ایالات متحده نسبت به شیکاگو مسکن گزین می شوند. تا پاسکار می گوید
The environment there is ideal for starting a business. Could be the taxes may be lower.
محیط در این شهرها برای باز کردن کاروبار جدید خیلی مساعد است. یکی از دلایل پایین بودن سطح مالیدهی است و استخدام کنندگان از حکومت امتیازات زیادی را کسب می کنند. اما به قول تاپاسکر یکی از راه های مؤثر برای جلب مهاجرین به شیکاگو همانا ازدیاد تعداد ویزاهای کاری است که می تواند کارمندان بیشتری را با مهارت های بلند تکنیکی برای استخدام در کمپانی های این شهر جذب کند.
لیگ رادیویی تازه های ورزش افغانستان و جهان
در برنامه این هفته ریشه یابی مشکلات در فدراسیون بسکتبال افغانستان چه راههایی برای بهتر شدن وضعیت بسکتبال در افغانستان و حضور این تیم در بازی های المپیک روی دست گرفته شود
پنجشنبه شب برنامه ای از قدیر مشرف در لیگ رادیویی از رادیو آشنا صدای امریکا
Thank you.
با این آهنگ ساربان میریم به گزارش بعدی این برنامه. در پی انتخابات پارلمانی ماه جاری در ترکیه، حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را از دست داد و این موضوع سبب شد تا گمان زنی ها درباره کاهش حمایت انقره از سوریشیان سوری اوج گیرد. برگردان گزارشی را از عبدالواجد وارز معذرت از میرویس رحمانی میشنوید.
در طول مبارزات انتخابات پارلمانی، احزاب مخالف حکومت ترکیه در انتقادشان از سیاست حزب عدالت و توسعه مبنی بر حمایت از شورشیان سوری متحد بودند. یکی از خواسته های اساسی احزاب مخالف ترکیه مزدود ساختن مرز 900 کیلومتری آن کشور با سوریه بود. حزب عدالت و توسعه توسط مخالفین آن حزب در ترکیه و شمار از متحدین بین المللی آن کشور متهم شده که آن حزب نتوانسته جلو کمک ها به گروه های جهادی را در سوریه بگیرد. انتخابات 7 جون در ترکیه هیچ برنده آشکار را در صحنه سیاسی معرفی نکرد که در نتیجه باید یک حکومت ائتلافی اکنون ایجاد گردد. سمت آیدس، مقاله نویس در روزنامه جمهوریت و صفحه اینترنتی المانیتور میگوید که حکومت جدید در ترکیه روی مسئولیت بیشتر مرزی با سوریه تاکید خواهد داشت که این به نوبه خود گروه های جهادی فعال در سوریه را تحت فشار قرار خواهد داد.
احزاب مخالف با سیاست حکومت به رهبری حزب عدالت و توسعه در قبال این موضوع بسیار مخالفت می‌ورزیدند. گروه های تندرو از مرز طولانی و نسبتاً دارای امنیت ضعیف منفعت لوجستیکی می‌بردند. آنان آزادانه از مرز بین ترکیه و سوریه رفت آمد می‌کردند، به شفاخانه ها در ترکیه می‌آمدند و محافل سربازگیریشان را در ترکیه برگزار می‌کردند. در صورت از دست دادن این همه، گروه های تندرو سوری با یک شکست استراتژیک روبرو خواهند شد.
حکومت پیشین به رهبری حزب عدالت و توسعه اخیراً همکاری با قطر و عربستان سعودی را به خاطر هماهنگی تلاش ها با گروه های اسلامگرا که با رژیم بشار الاسد در سوریه در جنگند را افزایش داده بود. ناظرین میگویند که این همکاری اکنون قربانی تشکیل یک حکومت جدید در ترکیه خواهد شد. سمت آیدز میگوید که حکومت جدید ترکیه احتمالاً نسبت به رای نظامی به یک رای حل سیاسی به خاطر پایان دادن به جنگ سوریه تمرکز میکند. اقدامی که به گفته او ترکیه را به متحدین غربی آن نزدیکتر خواهد ساخت.
امکان آغاز مذاکرات با رژیم اسد وجود دارد، حتی اگر با خود اسد مذاکرات صورت نگیرد. یک دوره انتقالیه که در آن رژیم بعث حضور داشته باشد. باید یادآور شد که فعالیت گروه دولت اسلامی معادلات شرکای غربی ترکیه را تغییر داده است. بسیاری از کشورهای غربی نمی‌خواهند در دمشق خلای قدرت به میان آید. در غیر آن همچو خلای توسط گروه‌های مانند گروه دولت اسلامی پرخواهد شد.
ناظرین میگویند که تغییر سیاست ترکیه در قبال سوریه ممکن حمایت شماری از اعضای حزب عدالت و توسعه را نیز به دست بیاورد. اما افزایش قدرت نیروهای سیاسی کرد سوری موسوم به پی وای دی نگرانی حزب عدالت و توسعه و ملی گرایان ترکیه را مبنی بر تحریک اقلیت کرد در ترکیه در پی داشته است. کردهای سوریه در چند ماه اخیر با حمایت حملات هوایی بر رهبری ایالات متحده توانستند تا به یک سلسله پیروزی ها علیه گروه دولت اسلامی دست یابند. هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از حمایت غرب از کردها انتقاد کرد. او گفت که تیاره های غرب عرب و ترکمن ها را مورد حمله قرار داده و غرب متاسفانه گروه های دهشت افغان کردهای سوری و ترکی را حمایت می کند. تحلیلگران می گویند که ارتباط گروه های نظامی کردهای سوری موسوم به پی وای دی با حزب کارگران کردستان یا پی کی کی که واشنگتن و اتحادیه اروپایی آن را به حیث یک سازمان دهشت افغان می شناسد، سبب عدم همکاری نظامی بین ترکیه و نیروهای ائتلاف غرب گردیده است. ناظرین می گویند که افزایش مشروعیت جنگجویان کرد سوری نزد نیروهای ائتلاف غرب احتمالاً سبب تقویت موقف احزاب مخالف در ترکیه مبنی بر تغییر سیاست آن کشور در قبال سوریه خواهد شد.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین 34، پایینترین 20. کندهار 41، 24. هرات 43-24، جلال آباد 42-27، مزار شریف 42-29، بامیان 29-13، غزنی 32-16، خوست 35-22، میتلام 41-26، فرا 44-29، فیض آباد 36-12، میمنه 39-22، شبرغان 42-23، گردیز 30-16، لوگر 34-19، سالنگ شمالی 17-8، سالنگ جنوبی 20-11 و زرنج 45-28. باید گفته شود که در شهرهای فوق امروز آسمان صاف پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده خبرها را می شنوید. امروز در سراسر جهان اولین روز ماه رمضان است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام گرمترین تمنیات خود را بر روزداران در آمریکا و سراسر جهان بیان کرده است. مقام های دینی در عربستان سعودی، مصر، ایران و اندونزی و اکثر بخش های جهان پس از رؤیت ماه نو قمری روز پنجشنبه را شروع ماه رمضان اعلام کرده است. مقام ها در پاکستان روز جمعه را روز اول رمضان دستور دادند. رئیس جمهور مصر فرمان بخشش 165 تن را چهارشنبه قبل از ماه رمضان صادر کرد. اکثر این افراد جوانانی هستند که به نقض قوانین برپای اعتراضات و ارتکاب جرایم کوچک محکوم شدند. این اقدام در خلال عملیات برنامه ریزی شده ی حکومت برای خاموش کردن مخالفین انجام شده است. مقام های پلیس عراق می گویند که یک موتر بمبگذاری انتحاری بر پوسته تلاشی پلیس در بغداد حمله کرده 7 تن را کشت که غیر نظامیان شامل آن است. یک رشته بمب‌گذاری های ادعا شده توسط دولت اسلامی در پایتخت یمن شام چهارشنبه کم از کم 4 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. این بمب‌گذاری ها در خلال جنگ داخلی در یمن رخ داده است. این ادعای تندروان از طریق آنلاین اگر درست باشد جنگ جاری یمن را پیچیده تر می سازد. انفجار مقدار زیادی بمب‌های دستساز کشف شده از یک کمپ متروکه بوکو حرام در نایجیریا 63 کشته بر جای گذاشت. این مواد انفجاری توسط پیکارجیان مسلح ملکی یافت شد. آنها این مواد را با اشعه فلزی یک جا درون خریطه ها به شهرک مونگونو در نزدیکان کمپ انتقال می دادند. مقام های حکومت ترکیه برای مدت کوتاهی 3 خبرنگار را در سرحد با سوریه به خاطر عصبانیت حاکم محلی در مورد پرسش‌های خبرنگاران درباره نفوذ کنندگان احتمالی گروه دولت اسلامی توقیف کردند. در رویداد دیگر که بیانگر سرکوبی دوامدار آزادی رسانه‌ها در ترکیه است، سرمحرر یک روزنامه به خاطر اتهام توهین به رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در توییتر برای 21 ماه از کارش برکنار شد. حکومت مجارستان ساخت مانعی را به ارتفاع 4 متر در امتداد سرحد خود با صربستان برای توقف ورود مهاجرین به آن کشور زیر غور دارد. حکومت از وزیر خارجه مجارستان خواسته است تا مقدمات این طرح را چهارشنبه آینده فراهم کند. و ایران و 6 قدرت جهان هنوز هم در خصوص همه عناصر معامله هسته‌ای این کشور که کمتر از 2 هفته به پایان ضرب الاجل باقی مانده اختلاف نظر دارند. با این وضع احتمالاً زمان مذاکراتشان تمدید شود. این مطلب را 2 دیپلمات به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کردند. خب شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نیم ساعت نخست دری. نیم ساعت بعد خبر باز هم در استودیو خواهیم بود با خبرها و گزارش های تازه تری، همچنین در مورد دیدار جدید یک مقام اردوی پاکستان از روسیه و نزدیکی پاکستان به روسیه، همچنین مطلبی داریم از تقویت نیروهای ناتو در شرق اروپا و سایر مطالب دیگه که تهیه شده است. همچنین شنونده رادیو آشنا باشین. لحظاتی بعد از همین موج رادیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند.